اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه با شما هستم. در سرآغاز برنامه بامدادی توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای طالبان ادعا کردند که یکی از فرماندهان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد، یکی از رسانه‌های طالبان، هفتم ماه جولای گزارش داد که ذاکر الله معروف به ابو شیر در جریان یک عملیات در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته شده است. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده است. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل نشده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021، گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. در این حملات بیشتر اقلیت‌های مذهبی هدف قرار گرفته و کشته شده اند. وزارت صحت عامه تحت کنترل طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان دیروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که این کمپاین واکسیناسیون به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. با گفته وی، تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. در همین حال، سازمان جهانی صحت در خبرنامه به همین مناسبت به طور مشخص از مادران و پدران افغان خواسته است تا کودکان خود را واکسین کرده و افغانستان را از شر ویروس فلج کودکان پاک سازند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که ویروس پولیو یا فلج کودکان هنوز هم در این دو کشور ریشه‌کن نشده است. در هفته گذشته 2 مورد مثبت فلج اطفال در ولسوالی‌های شابلیکوت و ارغستان ولایت قندهار ثبت شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید شمار سیم کارت‌های فعال در افغانستان به 23 میلیون رسیده است. عنایت الله الکوزی، سخنگوی این وزارت، یکشنبه 17 ماه سرطان در یک خبرنامه گفته است که با کمک شرکت‌های خصوصی توانستند که 10 میلیون سیم کارت را ثبت نام کنند و با گفته او ثبت نام 13 میلیون سیم کارت دیگر به طور قانونی ادامه دارد. هدف این اقدام جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارت هاست. این روند در نظام جمهوری قبلی پس از فروش سیم کارت های بدون ثبت نام در بازارها و افزایش شکایات مردم آغاز شد. در افغانستان شمار سیم کارت های فعال به 23 میلیون میرسد و افغان ها هر از گاهی از بهای بلند و کیفیت پایین خدمات مخابراتی به ویژه اینترنت شکایت دارند. اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان 7 ماه جولای اعلام کرد که این مرکز را به هدف ایجاد سهولت برای شهروندان افغانستان در امارات متحده عربی و ویژه ابودابی گشوده است. بر اساس اعلامیه، علاوه بر توزیع تذکره‌های الکترونیکی، سند تولد، سند وفات و خدمات مربوط به افغان‌های مستقر در این کشور داده می‌شود. فقیر محمد زیار، رئیس اداره احصائیه و معلومات طالبان، در نشست در ابودابی به همین مناسبت گفت آنها در تلاشند تا این گونه مراکز را در کشورهای دیگر برای سهولت شهروندان افغانستان افتتاح کنند. بیشتر افغان‌ها در امارات متحده عربی به تجارت، کارگری و کارهای خدماتی اشتغال دارند. بر اساس آمار اتحادیه تجارت افغانستان، حدود 300 هزار تن از شهروندان افغانستان در امارات متحده عربی زندگی می کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، وکیل مدافع که به طور علنی از نحوه برخورد حکومت آن کشور به اعتراضات سال 2022 انتقاد کرده بود، به روز یکشنبه 7 ماه جولای بازداشت و زندانی شده است. نارامی‌ها و اعتراضات گسترده در سرتاسر ایران و کشورهای مختلف جهان پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی تبار، به دلیل عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد بازداشت شد و در جریان بازداشت جان باخت. میزان. خبرگزاری قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گزارش داد که محسن برهانی برای اجرای حکم قانونی محکمه احضار و به زندان معرفی شد. برهانی که استاد پوهنتون نیز است، در آن زمان از طریق رسانه‌های اجتماعی دیدگاه‌های انتقادیش را نسبت به نحوه برخورد حکومت ایران در جریان تظاهرات سال 2022 بیان کرده است، اقدامی که سبب محبوبیت وی شد و این تظاهرات گسترده حکمرانی بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی را تکان داد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه هلند گفته است که کشورش روند تحویل دهی طیاره‌های جنگی F-16 به اوکراین را بدون تأخیر آغاز می‌کند. کاسپر ولدکمپ در جریان دیدار روز گذشته اش از کیف که جزئیات آن تا صبح روز هفتم ماه جولای سری نگه داشته شده بود، گفت اکنون که مجوز طیاره‌های F-16 را دریافت کرده ایم، آنها بدون تأخیر تحویل داده خواهند شد. اوکراین امیدوار است که طیاره‌های جنگی F-16 آمریکایی در کسب برتری بر روسیه و محافظت بهتر از نیروها و شهرهایش در مقابل بمباردمان نیروهای روسی کمک کند. وزیر خارجه هلند گفت کشورش پس از آن که هفته گذشته جواز صادرات این طیاره‌ها را دریافت کرد، تصمیم به فرستادن آن به اوکراین گرفت. حزب الله لبنان ادعا کرده است که با طیاره بی پیلوت به یک مرکز استخباراتی اسرائیل در بلندی‌های کوه هرمون از مناطق اشغالی حمله کرده است. روزنامه تایمز آو اسرائیل روز یکشنبه با استناد به منابع نظامی و صحی اسرائیل از مجروح شدن 4 تن در حملات راکتی حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل خبر داده، گفته است وضعیت 2 تن از مجروحان وخیم است. این گزارش حاکی از آن است که حزب الله روز یکشنبه 7 ماه جولای در اولین حمله خود حدود 20 راکت را به سمت برجلیل که در داخل خاک اسرائیل قرار دارد شلیک کرده، که در نتیجه یک اسرائیلی مجروح شده است. درگیری های حزب الله لبنان و اسرائیل از ابتدا به مناطق مرزی دو کشور محدود شده است و هر دو طرف به ندرت خاک همدیگر را هدف قرار دادند. نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته است. به این ترتیب مارین لپن رهبر حزب راست افراطی عقب‌تر از ائتلاف چپگرا و میانه روها شده است. اکنون در صورتی که نتیجه تایید شود، پارلمان فرانسه به 3 گروه بزرگ با دیدگاه‌های متفاوت تقسیم خواهد شد. تا شام روز هفتم ماه جولای انتظار می‌رفت که ائتلاف چپگرا میان 172 تا 215 کرسی را به دست آورد. پس از آن ائتلاف میانه روان به رهبری رئیس جمهور امانوئل مکرون قرار داشت که انتظار می‌رفت تا 180 کرسی را حاصل کند. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی که پیش بینی می‌شد در انتخابات امسال پیشی گیرد، در جایگاه سوم قرار گرفته است. مقامات اوکراینی دیروز 8 ماه جولای گفتند نیروهای روسی با میزایل کروز یک شفاخانه کودکان را در کیف هدف قرار داد، که در این رویداد دست کم 24 تن جان باخته و ده‌ها تن زخم برداشتند. مقامات گفتند که پس از اصابت میزایل، ده‌ها رضاکار، دکتر و تیم‌های نجات در شفاخانه اوخمدیت برای یافتن قربانیان از زیر آوار دست به کار شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای روسی بیش از 40 میزایل را بر حد اقل 5 مرکز غیر نظامی پرتاب کردند. وی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این حمله شد. مقامات گفتند که این حمله چندین ساختمان رهایشی و یک تعمیر تجارتی را نیز خسارمند ساخته است. مقامات شاروالی کیف گفت حداقل 5 تن از زیر آوار بیرون کشیده شدند و ملل متحد حمله نیروهای روسی بر شفاخانه کودکان را تقبیح کرده و از روسیه خواست تا به قوانین بین المللی احترام بگذارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه. باشندگان مناطق کوهستانی نیپال مسما به شرپاها در قله اورست میگن که مرتفع ترین کم در بلندترین کوه جهان مملو از زباله‌هایی است که پاکسازی او سالها طول میکشند. امسال یک تن از شرپاها تیم را رهبری کرد که بر پاکسازی زباله‌ها و کشیدن اجساد یخزده در نزدیکی قله اورست کار میکردند. شرح گزارش اسوشیتد پرس از فوزی احسان میشنوید.
یک تیم متشکل از سربازان و شرباها که حکومت نیپال آن را تمویل می کند در فصل کوهنوردی سال 2024 11,000 تن کثافات، 4 جسد و 1 اسکلت انسان را از ایورست پاکاری کردند. انگبابو که تیم شرباها و سربازان را رهبری می کند گفت حدود 40-50 تن کثافات هنوز در کول جنوب باقی است.
بیشتر کثافات از خیمه های قدیمی بجا مانده است. بسته های غذا، رنگ، بوتل های اکسیژن، خیمه و ریسمان که برای کوهنوردی و بستن خیمه ها به کار می رود.
از زمان تصرف این قلعه در سال 1953 هزاران کوهنورد از این قلعه بالا رفتند که تعداد زیادی از آنها چیزهای بیشتری از ردپای خود به جا ماندند. با این حال در سالهای اخیر حکومت کوهنوردان را مکلف ساخته است تا زباله های خود را برگردانند و یا هم اعتبار خود را از دست می دهند. با اینکه در گذشته وضعیت متفاوت بود، افزایش آگاهی در مورد محیط زیست در میان کوهنوردان باعث کاهش قابل ملاحظه زباله های بجا مانده شده است. انگبابو می گوید وضعیت آب و هوا بخش بزرگ مشکل کارشان بود.
ما مجبور بودیم منتظر خوب شدن هوا باشیم، زمانی که آفتاب یخ را آب می کند. اما انتظار کشیدن طولانی مدت در آن بلندی و شرایط امکان ندارد. سطح اکسیژن بسیار پایین است و ماندن برای مدت طولانی در آنجا مشکل است.
بیرون کشیدن زباله ها به خاطر یخبندان و شکستن قطعه ها در این مکان نیز کار مشکل است. این تیم گفته است کندن یخ ها و بیرون کردن تنها یک جسد در کل جنوب که با حالت استاده یخ زده بود 2 روز را در بر گرفته است. جسد دیگری در بلندی به ارتفاع 8400 متر کشف شده که انتقال آن به کمپ دوم 18 ساعت زمان برده است. این اجساد سپس به دانشگاه شفاخانه آموزشی ترایب هون در کتماندو انتقال یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که تقاضا از رئیس جمهور بایدن برای ترک مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به دلیل نگرانی در مورد سن و ظرفیت رهبری او افزایش یافته، این هفته میتونه که برای پیشنهاد انتخاب مجدد او مهم باشه. با این حال تا کنون آقای بایدن همچنان از حمایت بسیاری از همتایان خود برخوردار است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه در جریان مراسم در یک کلیسا در فلادلفیا سخنرانی کرد. او در مورد دستاوردهای خود صحبت کرد، حتی با وجود افزایش نگرانی ها در مورد سن و ظرفیت رهبری او. به دنبال عملکرد ضعیف اخیر او در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین، آقای بایدن عزم خود را برای ماندن در رقابت‌های ریاست جمهوری دوچندان ساخته است. او موضع خود را در مصاحبه اختصاصی روز جمعه با جورج استافاناپولس مجری ABC نیوز با وضاحت بیان کرد و گفت:
فکر نمی کنم کسی بیشتر از من برای ریاست جمهوری یا برنده شدن در این رقابت واجد شرایط باشد.
بایدن همچنان از حمایت گسترده برای انتخاب مجدد خود در میان همتایان خود برخوردار است، اما نگرانی در میان رای دهندگان در حال افزایش است. سناتور دموکرات کریس مرفی روز یک شنبه در برنامه ستیت آف دی یونین CNN این موضوع را بیان کرد.
سوال ها در مورد شخصیت یا نجابت او یا اینکه او به چه کسی اهمیت می دهد یا برای چه کسی می جنگد نیست، بلکه در مورد این است که آیا این هنوز همان جو بایدن قدیم است یا خیر.
آدم شف نماینده دموکرات در گفتگو با NBC گفت تصمیم در مورد ترک رقابت های ریاست جمهوری بر عهده بایدن است و تأکید کرد که این تصمیم برای انتخابات عمومی تاثیرگذار خواهد بود.
جو بایدن به خاطر خودش و میراث خودش فکر کند که آیا می تواند دونالد ترامپ را شکست دهد. او همچنان به تاثیر عمیقی که این تصمیم، شاید مهمترین تصمیم ریاست جمهوری او، بر مجلس نمایندگان، بر سنا و بر آینده کشور خواهد گذاشت فکر کند.
روز شنبه دونالد ترامپ در صفحه اجتماعی خود نوشت که جو بایدن با گفته وی فریبکار باید منتقدان متعدد خود را نادیده بگیرد و با قدرت با کمپاین قدرتمند و گسترده خود به جلو برود. در حالی که سرخط خبرها بر بایدن متمرکز شده است، انتخاب معاون ترامپ در صورت اعلام در این هفته می تواند توجه مردم را جلب کند. جی دیونز، سناتور جمهوری خواه می گوید
او افراد خوب زیاده دارد که می تواند از بین آنها انتخاب کند. سیاست ها و چگونگی رهبری است که برای مردم امریکا کارساز بوده است. فکر می کنم ما باید آن را به قصر سفید برگردانیم.
در این هفته توجه رئیس جمهور بایدن به نشست سران ناتو معطوف خواهد شد که او از روز سه‌شنبه در واشنگتن میزبان آن خواهد بود. انتظار می رود دونالد ترامپ این هفته در دورال فلوریدا و باتلر پنسیلوانیا با مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید. نشست سالانه سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو قرار است امروز سه شنبه در واشنگتن برگزار شود. در این نشست که برای 3 روز ادامه خواهد داشت، کمک نظامی با اوکراین در میراق توجه قرار دارد. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که موفقیت آینده ناتو به چگونگی کمک او با اوکراین بستگی دارد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و متحدین ناتو اش در جریان این هفته در شهر واشنگتن دی سی گرد هم می آیند تا 75مین سالگرد پیمان اتلانتیک شمالی را تجلیل کنند. ولی با در نظر داشت شرایط کنونی در برخی از نقاط جهان، ایان برزنسکی معاون سابق وزارت دفاع ایالات متحده در امور اروپا و پالیسی ناتو نشست این هفته را یک گرد همایی جدی توصیف می کند.
این نشست یک مراسم تجلیل نیست. با در نظر داشت وضعیت جدی که این نشست در آن برگزار می شود، یک گرد همایی جدی خواهد بود. در مورد جنگ اوکراین فکر کنید که روس‌ها در آن در حال پیشرفت های کوچکند. در مورد افزایش احتمالی خشونت در شرق میانه فکر کنید. در مورد نفوذ رو به افزایش چین در منطقه هند اقیانوس آرام فکر کنید. این همه یک بستر بسیار جدی را برای بحث های اعضای ناتو ایجاد می کند.
همچنان نشست سران ناتو در حال برگزار می شود که اعضای عمده این سازمان با شمول فرانسه، آلمان و بریتانیا با تحولات جدید سیاسی روبرو اند. در عین حال رئیس جمهور جو بایدن نیز در حال این نشست را میزبانی می کند که پس از عملکرد ضعیفش در اولین مناظره تلویزیونی با رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ با آزمون ها روبروست.
جو بایدن میزبان است و تلاش میکند که با استفاده از این نشست رهبری بزرگی را که پس از احراز کرسی ریاست جمهوری در سال 2021 به نمایش گذاشته است تبارز داد، ولی به دلیل عملکردش در مناظره او ضعیف شده است.
مبارزه دونالد ترامپ برای برنده شدن مجددش در انتخابات ریاست جمهوری با دلیل سخنان انتقاد آمیزش از ناتو و دیدگاهش نسبت به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نیز برای اعضای ناتو نگران کننده می باشد. در نشست واشنگتن انتظار می رود که سران ناتو با ادامه کمک با اوکراین متحد شوند. ولی عضویت اوکراین در این پیمان و اعزام سربازان ناتو با اوکراین هنوز هم خط قرمز برای این سازمان تلقی می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان فورتیه کارشناس سیاسی در انستیتوت انترپرایز میگه که موضوع افغانستان در بخش سیاست خارجی امریکا در مناظره های ریاست جمهوری به این دلیل مطرح نیست که مناظره ها بیشتر روی مسائل داخلی در امریکا متمرکز است. جان فورتی با اشاره به نظریات دونالد ترامپ در مورد رهبری بایدن که باعث خروج پرهرج و مرج از افغانستان شد، توانمندی بایدن در مقایسه با خودش زیر سوال برد. آقای فورتی میگه که کاندیداهای احتمالی به خاطر رجوع به سابقه کاری یا رسیدگی به مسئله افغانستان به همدیگر در مناظره انتخاباتی تاخت و تاس کردند. جیلان نوری در جریان گفت شنود با جان فورتی نخست در مورد انتقادات کاندیداهای احتمالی از همدیگر در قبال افغانستان و آنچه بحث شد پرسیده که جان فورتی چنین پاسخ داده. فکر میکنم موضوع سیاست خارجی در قدم نخست در این مناظره نسبت به آنچه انتظار میرفت بحث شد. جنگ اوکراین و غزه بیشتر در اولویت بحث قرار داشت، اما از افغانستان هم یادآوری شد. باید بگویم زیادتر ترامپ روی این مسئله پیچید تا نشان بده که در مقایسه با بایدن یک رهبر قوی تر است، به خاطر که او با خروج از افغانستان کار درست نکرده، او جنگ اوکراین و اسرائیل آغاز کرده و میخواست بگوید که اگر رهبری ترامپ می بودی وضعیت بدتر نمی شد. این ادعا برای مردم قسم به نظر می رسد که کسی که رئیس جمهور نیست می خواهد بگوید وضعیت جهان در هم ریخته و به خاطر این وضعیت است که بایدن رئیس جمهور است و ترامپ ممکن بهتر باشه، یا اینکه در رهبری ترامپ بار دیگر وضعیت بهتر خواهد شد.
خروج آقای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 تقریبا 3 سال قبل انجام شد. برای شما چرا کاندیدا یا نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مناظره‌ای که داشتند روی مسئله بحث کردند؟
به نظرم پرسش رهبری در قدم نخست مطرح شد. ای که در 6-7 ماه اول میزان محبوبیت بایدن در بین مردم خوب بود، اما پس از خروج از افغانستان این محبوبیت کاهش یافت و پس از او نظرسنجی ها به نفع بایدن در سطح پایین باقی ماندند. با وجودی که افغانستان تنها دلیل او نیست، اما در ماه های نخست ریاست جمهوری باعث کاهش محبوبیت او در بین آمریکایی‌ها شد. ترامپ مثل سال 2016 بار دیگر روی قضیه بحث کرد و تا قبلا بر علیه جورج بوش و کسانی که از یک طریق در مسائل جهانی دخیل بودند و توانمندی نشان ندادند بحث‌های داشته است. به نظرم ترامپ جنگ اسرائیل با اوکراین قسم استفاده میکنه که گویا در زمان رهبری او جان در صلح و آرامش به سر می برد و او در سطح رهبری توانمندی داشته که در مقایسه با اکنون به نظر او بایدن توانمندی را نداره.
مسئله خروج قوای آمریکایی از افغانستان یک موضوع پرتشنج در مناظره انتخاباتی بین نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا بود. به نظر شما مسئله افغانستان یک موضوع مهم مطرح بر آنهاست؟
فکر نمی کنم افغانستان یک مسئله بسیار با اهمیت برای اونا باشه، اما مسائل سیاست خارجی در کل در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری مسائل مهم نیست، به خاطر که بحث های مناظرات بیشتر روی مسائل داخلی میچرخه. مسئله افغانستان در نگاه به گذشته سیاست های آمریکایی قرار گرفته و نامزدان احتمالی به خاطر رجوع به سوابق کاری همدیگه از این مسئله در مناظره استفاده میکنن. ما واقعا در مورد مسئله افغانستان بحث زیاده نداریم و حتی صحبت در مورد بخش‌های شرق میانه مطرح نیست. در هر حال تا جایی که فکر میکنم این مسائل در قدم دوم بحث‌ها شامل است که جزء سیاست خارجی است و در رأی‌گیری تبلیغات انتخاباتی مسائل بسیار مهم نیستند.
در مناظره انتخاباتی پیامدهای خروج قوای آمریکایی از افغانستان و خصوص وضعیت رقابت زنان بحث نشد. به نظر شما چرا این مسئله برای کاندیدای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا مطرح نیست؟
فکر میکنم نهادهای آمریکایی و کارشناسان سیاست خارجی نگران این موضوع هستند، اما آنچه به نظرم با عنوان مسئله سیاسی اهمیت داره است که آمریکایی ها در این مورد چی فکر میکنن. ما مانند قبل در مورد افغانستان فکر نمیکنیم. پس از 11 سپتامبر حال پس از سالها ما در افغانستان مانند سابق قوا نداریم و علایق مستقیم ما در اونجا مطرح نیست و می خاطر نهادهای پالیسی ساز ممکن بگویند که این مسئله دست سطح مناظره ریاست جمهوری مطرح نیست، به خاطر که کاندیدای احتمالی هر کدام تفاوت‌های میان خود در مورد سیاست آینده در قبال افغانستان دارند و ممکن در آجندا به سطح بلند شامل نشوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
طالبان در حال ادعا کردن که یک قماندان طالبان کشتن که ملل متحد در گزارش خود در ماه جون از افزایش 55% حوادث امنیتی خبر داده است. آیا وقایع امنیتی که اکثر هدف او اعضای گروه طالبان در افغانستان هستند رو به افزایش است؟ در این مورد لینا روزبه مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
برداشت شما از تشدید حملات در افغانستان چیست و فکر میکنین که طالبان چرا حال خبر را روی هدف قرار گرفتن یک قماندان شاخه خراسان داعش به نشر میسپارند؟
خب در اینه که فعلا شما میبینید که طالبان مناور میدن روی مبارزه با داعش و دلیلی که میتونه به طالبان کمک بکنه در بچه پیدا کردن در محافل بین المللی، یکی از دلایل اصلیه که لابیگران گروه طالبان هم خواستن در محافل بین المللی روی و انگشت تأکید بگذارن، بحث ای بود که اگر طالبان در افغانستان مورد حمایت قرار نگیره، گروه های تندروتر مثل داعش ممکن هست که جای اینها را در خلای قدرت در افغانستان پر بکنن. بنابراین طالبان با همین روی کرد هم کشورهای منطقه مثل ایران و کشورهای مثل روسیه را اقناع کرده که حضور طالبان در فضای خلای قدرت در افغانستان ضروری هست تا به اصطلاح گروه های دیگر مثل داعش که داعیه های جهان شمولتر داره جای آنها رو پر نکنه، هم در محافل بین المللی ای به عنوان یک پوان و یا به اصطلاح امتیاز برای طالبان تلقی میشه. در اینه که وضعیت واقعی طالبان در افغانستان چطور هست، من فکر میکنم که نارضایتی های اجتماعی که برخواسته از تحقیر در مناطق مخصوصا غیر سنتی طالبان هستش باعث خواهد شد که شعلور به اصطلاح ما شاهد شعلور شدن مخالفت های اجتماعی و سوق پیدا کردن این مخالفت ها به سمت تنش های نظامی باشه.
خب در حالی که به زودی 3 سال از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان مگذره، واقعیات هم در افغانستان گزارش میشه علیه طالبان، واقعیات امنیتی که حتی مقاومت جنبش و مقاومت مثل مقاومت ملی او را مسئولیتش بر عهده نمیگیره. به نظر طوری که شما گفتین تار ملا حبت الله در فضای عام ظاهر نشده، حکومت مشروعیت نداره و حالی واقعات علیه طالبان رو به افزایش است، به نظر شما تهدیدی واقعیت امنیتی که ملل متحد هم گفته تا 55% افزایش پیدا کرده میتونه تهدید جدی و سمت حکومت طالبان در افغانستان تلقی شود؟
تا زمانی که طالبان تازه به قدرت رسیده بود چند تا رویکرد وجود داشت، از جمله بخش‌های زیاد از نیروهای ملی در افغانستان خواستار این بودند که باید به طالبان فرصت داده شود تا ببینیم که آیا زمینه و اراده سیاسی برای ایجاد یک حکومت ملی را داره یا نداره. بعد از 3 سال من فکر میکنم بر همه مسلم شده که طالبان در پی انحصار قدرت، در پی به کرسی نشاندن خواسته های سمتی قومی و قبیله‌ای خودشان بر اساس زور و با به اصطلاح ابزار دین و مذهب هست. بنابراین عزم مجموعه های سیاسی مختلف هر روز برای مبارزه نظامی علیه گروه طالبان استوارتر میشه. جبهه های فعال مثل جبهه ملی مقاومت ملی افغانستان عملا حضور نظامی داره، جبهه آزادی حضور نظامی داره، حتی گروه های دیگری که ملایمتر بودن ما امروز در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی میشنویم که طالبان بدون یک قدرت سخت افزاری و به اصطلاح سخت نظامی حاضر نیستن که اولا حقوق مجموعه ها و کتله های مختلف اجتماعی را به اونا پرداخت بکنه و ثانیاً به اصطلاح به خیر افغانستان باشه. هر قدر پایه های حکومت طالبان محکمتر شود، خطرات را که نسبت به جامعه افغانستان از فروپاشی اجتماعی، فروپا غارت منابع طبیعی و مسائل دیگه به وجود می آید و بیشتر خواهد شد و حذف این مشکلات ممکن هست که در آینده بسیار پرهزینه تر از الان باشه. بنابراین مجموعه های مختلف به فکری هستند که طالبان جز منطق زور چیز دیگر را نمی فهمند.
بله. خب از سوی نارضایتی مردم در مقابل حکومت طالبا بیشتر به خاطر اوضاع اقتصادی و دیگر موضوعات و فشار و زوری که طالبا استفاده میکنن علیه مردم رو به افزایش است. از سوی دیگر از خلا در میان خود حکومت طالبا روی موضوعات ذات و بینیشان به خصوص در قبال ملا حبت الله رونما شده که این شکاف ها و خلا ها هم در حال گسترش است. فکر میکنین سال چهارم حکومت داری خود را طالبا با چه مشکلات آغاز خواهند کرد؟
من فکر میکنم که اختلافات درونی طالبان جدی هست. شما وقت شوراهای مختلف طالبان در پاکستان وجود داشت، شورای کمیته از جمله و جاهای دیگر، شما یک جنگ تمام عیار و حذف درونی رو در سال 2017 شاهد بودین که به او دلیل ملا حبت الله به ایران فرار کرد. من فکر میکنم این تفاوت‌ها و تنش‌های داخلی طالبان بر سر منابع، بر سر تقسیم قدرت، بر سر اعمال سلیقه های سیاسی متفاوت شدت خواهد گرفت. اینها تماما پای لغزان گروه طالبان هست، اما مهم این هست که در حقیقت در زمان مناسب کسانی را که به فکر آینده افغانستان هستند بتانند از به اصطلاح پرهزینه شدن آمدن این گروه و رفتن این گروه جلوگیری کنند.
ای بود داشته های ای برنامه بامدادی که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشت